بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين عن مولانا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي فظننت بهم عن الموت وصبرت على أخذ الكاظم وعلى أمر من طعم الألقام. بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم راجع به سقیفه بود که در سقیفه چه گذشت و خروجی سقیفه چه بود. بخشی از مطالب رو دیروز خدمت عزیزان عرض کردیم. خب پیشگام در تشکیل سقیفه بنی ساعده سعد ابن عباده بوده. سعد از انصار رئیس خزرج. انصار دو تا قبیله هستن، قبیله اوس و قبیله خزرج. اینها اصالتا یمنی هستن، یعنی عرب قحطانی هستن، چون عرب ها دو قسمن، عدنانی و قحطانی. اوس و خزرج عرب قحطانی هن و یمنی هن. تو ماجرای سیل ارم که خدای متعال در سوره سبع نقل کرده، اینا مهاجرت کردن آمدن مدینه قبل از اسلام و بشارت پیامبر رو بر اساس اونچه که در تاریخ آمده از یهودیای مدینه می گرفتن، یا اونها بشارت می دادن که این پیامبر مهاجرتش اینجاست. جده اینها یک زنیست به نام قیله یا قیله که حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها در این خطبه معجزاسایی که در مسجد ایراد کردن رو کردن به انصار، فرمودن ایهن یا بنی قیله. این اسم جده این هاست. این دو تا قبیله در تعارض با هم دیگه بودن. اینها سقیفه رو شروع کردن، یعنی سعد ابن عباده آمد مسجد. حالا با چه انگیزه ای بود؟ آیا دو تا احتمال ثبوتن وجود داره؟ یکی این که قدرت رو برای خودش میخواست، یک احتمال. یک احتمال دیگر این که میخواست قدرت رو نگذاره به دست دیگران بیفته، چون خیلی از مسائل رو میدونستن اینها. بالاخره سعد ابن عباده خودش و پسرش قیس ابن سعد اینا آدمای بزرگی بودن. یا برای خودش میخواست یا میخواست قدرت رو از این کسانی که پشت پرده تصمیماتی رو گرفته بودن، میخواست قدرت رو از اینها بگیره و واگذار کنه به امیرالمومنین. ثبوتن این دو تا احتمال هست. یه نکته رو من اینجا عرض بکنم. اساساً مشروعیت یک کسی که در رأس قدرت قرار میگیره ثبوتاً از دو حال خارج نیست. حالا سومی هم هست که اون سوم هیچ درست نیست، مشروع نیست. یه وقتی کسی با زور میاد سر کار، کودتا میکنه، میکشه آدم ها رو، مثلا هیچ چیز میذاریم کنار. یا مشروعیت از خداست، مثل انبیا که اینها منصوب از طرف خدای متعال هستند. خدای متعال به موسی فرمود و انا اخترتک فاستمع لما یوها. مستقیما خدای متعال یک کسی رو بر میگزیند. ان الله اصطفى رسولا، رسولی رو بر میگزیند. یا اینکه مشروعیت امروز تو دنیا مطرحه، مشروعیت رو از مردم میگیرن، مردم رأی میدن، یک کسی میشه مشروع و در رأس قرار میگیره با یه سلسله اختیارات. این مسئله ولایت هم یه مسئله ایست گاهی بعضی ها سوال میکنن، ایراد میکنن، اصلا تو دنیا کسی که در رأس قدرت قرار میگیره صاحب ولایت دیگه، این رأی بهش میدن که ولایت داشته باشه. منتها در اسلام این ولایت اولا نه مال هر کسی است که رأی بیاره، اولا کسی است که شایستگی داشته باشه، دون معصوم، غیر از معصوم، عادل باشه، فهمیده باشه، سیاستمدار باشه. روی همین جهته که خبرگان تشکیل شده. این خبرگان کسانی هستن، خبره هستن، اینها خبره هستن، به اصطلاح میدونن چه کسی شایستگی این رو داره. این مشروعیت، مشروعیت یا از مردمه و یا از خداست. منتها تو دنیای امروز مستحضرید اون کسی که انتخاب میشه الان در غرب و کشورهای شرقی که به اصطلاح حکومتشون حکومت متکی به مردم هست، هر کسی رأی آورد، حالا در اثر تبلیغات شد یا اینکه شناختن که این یک آدم لایقی، هر چه هست اون میاد سر کار. اما تو مسئله دین، در حوزه دین تفاوت میکنه. اون کسی که میخواد در رأس قدرت قرار بگیره تنها این نیست که بخواد اعمال قدرت بکنه، سر کار باشه، اقتدار داشته باشه، امر و نهی بکنه، در دماء و نفوس و اموال و اعراض و در اینها دخالت بکنه، این نیست. در حوزه شرع عرض میکنم، ما آیاتی داریم در قرآن مجید که محدود میکنه قضیه رو. لا تطع کل حلاف مهین، امثال این آیات، لا تطیع امر المفسدین و امثال ذلک، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، این آیات کم نیست در قرآن مجید. معلوم میشه هر کسی شایستگی و صلاحیت این که در رأس قدرت قرار بگیره نیست. اینه که من عرض بکنم به صورت عام معلومه. ما اعتقادمون این است که امامت یک منصبیست الهی و خدایی، شکی درش نیست. من بازتر دارم عرض میکنم و الا آقا حضرت رضا سلام الله علیه در این حدیثی که در کافیست، خیلی حدیث نورانی هست، در مرو حضرت این حدیث رو فرمودن، در اون حدیث آمده ان الامامت اعظم شأنا و اجل قدرا من ان تناله عقول الناس. امامت اعظم شأنا هست و اجل قدرا هست. حالا اینم عرض بکنیم چون ایام فاطمی است، محور تمام تلاش های حضرت زهرا سلام الله علیها چه در خطبه‌ای که تو مسجد ایراد فرمودن، چه این روزهای آخر تو این ملاقاتی که با زنهای مهاجرون انصار داشتن، محور ولایت امیرالمومنین بوده. فرصت نیست، ولی من میخوندم اون فرمایشات ایشون. حالا یه نمونه شو، این که یه بخشی از خطبه از زهرا سلام الله علیها مربوط به حکمت احکام ان الله عز و جل جعل الایمان تطهیرا لکم من الشرک و الصلاة تنهیزا تنزیها لکم عن الکبر و الصوم تثبیتا للاخلاص و الحج تشهیدا للدین تا میرسه به اینجا و امامتنا اون جعله بر سرش در میاد جعل امامتنا نظاما للمله و امانا من الفرقه. یعنی امامت مجعول خداست. این تو فرمایشات از این خطبهیه که حضرت تو مسجد ایراد کرده. و این روزای آخرم توی منزل وقتی زنهای مهاجرین انصار جمع شدن برای دیدن ایشون فرمود که لو تکافو عن زمام نبذه الیه رسول الله لاعتق له. زمام نبذه الیه رسول الله، این مهار شطور خلافتو پیامبر به دست امیرالمومنین داده بود. عرض کردم من بازتر دارم عرض میکنم. خب پس مشروعیت یا از مردم گرفته میشه یا از خدا. خب عامه میگن نه، مشروعیت خلافت جایگزینی پیغمبر از مردم گرفته میشه. خیلی خوب، سلمنا که مشروعیت خلافت از مردم گرفته میشه. ببینیم تو سقیفه چه اتفاقی افتاد. سعد ابن عباده آمده بود تو سقیفه، پسرش قیس هم آمده بود و قرار بود که ایشون رئیس خزرج، قرار بود به ایشون به اصطلاح رأی بدن، ایشون بشه رهبر. عرض کردم احتمال این معنا هست ایشون قدرت رو برای خودش میخواست، احتمال هم هست که میخواست بگیره و بده به امیرالمومنین سلام الله. این اجتماعی که مهاجرین و انصار در سقیفه کرده بودن، دیروز این جمله رو من عرض کردم، فخرجا اون دو نفر خرجا مسرعین الى سقیفه، با سرعت آمدن تا دیدن مهاجرین و انصار در اونجا اجتماع کردن، با سرعت آمدن. خب اینا آمدند و به انصار و اینا صحبت شد، گفتن مننا امیر و منکم امیر. دومی گفت که سیفان، هیهات سیفان فی غمدن، دوتا شمشیر که توی یه غلاف نمیره که، یک نفر بایستی در رأس قدرت باشه. خب اون یه نفر کیه؟ گفت که پیغمبر خدا فرمود الائمت من قریش. یعنی با این جمله انصار کنار گذاشته شده و الا این ابوبکر جوهری که ایشون رو توصیق کردن، خود عامه توصیق کردن، میگن مورد وثوق صاحب کتاب سقیفه و فدک، ایشون میگوید که انصار حتفو بسم علیین، حتفو بسم علیین. یه عبارت دیگه ای داره، یه عبارت هم من عرض کنم جالبه، میگوید که ان المهاجرین والانصار لم یشکو. خوب عنایت بفرمایید عبارتو، ان المهاجرین والانصار لم یشکو، شک نداشتن، ان الامر کان لعلی بعد رسول الله. من وقتی این قسمت رو میدیدم زیلش نوشتم که خب انسانی که شک نداره، یقین داره به یک چیزی، یه منشأی میخواد. این منشأ یقین اینا از کجا آمده بود؟ اینا حتما از رسول خدا شنیده بودن مسئله نسب. لذا این نظام، اینو عرض میکنم برای اینکه گاهی تو این کلیپ ها دیده میشه بعضی از این آقایون ائمه جمعه عامه یه حرفایی رو میزنن، اینو من عرض میکنم خب برن ببینن. این نظام یکی از اکابر عامه است. شهرستانی تو ملل و نهل به مناسبت نقل آرایشون دو تا حرف از ایشون نقل کرده. نظام مال 1100 سال قبله، مال امروز هم نیست. دو تا حرف نقل کرده، یکی این است که میگوید رسول خدا در قدیر خم نس علی امامت علی ابن ابی طالب، نس، مردم زیر بار نرفت. یعنی قدیر خم به تعبیر کمیت میگوید ولم ار مثل ذاک الیوم یوما ولم ار مثله حقا اضیعا ولم ار مثل ذاک الیوم یوما. این یه مطلب. ایشون میگوید که قدیر، روز قدیر، رسول خدا نص علی امامت علیین، مردم زیر بار نرفته. این یه نکته. نکته دوم، ایشون میگوید علت شهادت حضرت زهرا این بود که دومی لگد زد تو شکم حضرت زهرا، بچهشو سقط کرد از دنیا. ببینید هلال نهار شهرستانه، ببینید نه صاحب کتاب شیعه است، نه اون کسی که این مطلب از اون نقل میکنه شیعه است. ملانونال شهرستانی رو ببینید تو حالات نظام، ببینید نارو نقل کرده یا نه. و این خیلی عصبانی کرده عامه رو. مقصود من صقیفه رو دارم عرض میکنم که شکلش چطور بود. خب سعد ابن عباده آمده بود اونجا، قرار بود رهبر بشه، نگذاشتن اینها. آقا دعوا شد، حباب ابن منذر که در اونجا بود بلند شد، رو کرد به انصار، گفت مبادا به اینا رأی بدید، مبادا اینا رو رئیس کنید، فردا میبینم بچه های شما در ساختمون های اینا التماس میکنن، فردا میبینم که بچه های شما رو میکشن اینا. حباب ابن منذر رو خوابوندن زمین، خوابوندن زمین، خاک کردن تو دهانش، کتکش زد. سعد ابن عباده هم نزدیک بود بکشن، که دومی گفت اقتلوا سعدن قتله الله سعدن. قیس ابن سعد که یه شخصیت بزرگواریه از اصحاب خوب امیرالمومنین، گفت پدر منو دندون نمیذارم تو دهانت باشه، همین تعبیر، نمیذارم دندون تو دهانت باشه، پدر منو میخواد بکشی. بعدم تا آخر بیعت نکرد و بیعت نکرد تا آخر. منتقل شد از زمان دومی، منتقل شد از مدینه به دمشق، فرستادن اونجا ترورش کردن، بعدم گفتن قتله الجن، جنیا کشتنش، چون زیر بار نرفت. این واقعیت سقیفه است. شما سقیفه رو میخواید ببینید این. خب حالا خوب است که از زبان خود اینها ببینیم که سقیفه چطور بوده. عرض میشود که یه شاعری است، این جریان هم جریان شیرینیه هم جریان عجیبیه، یه شاعری است در زمان دومی به نام حطیعه، ایشون یه کسی رو حجب کرده بود تو شعر، حجبش کرده، آمد شکایت کرد پیش عمر ابن خطاب که این منو حجبم کرده تو شعر. عمر خب اون تخصص رو نداشت، گفت این حجب نیست به نظر من، حجب نشده. گفتن تو تخصص نداری، بگذار متخصص بیاد. فرستادن دنبال حسان ابن ثابت انصاری، آمد گفت، عمر بهش گفت این شعر چیه، این حجبه یا نه، خیلی معذرت میخوام. گفت تقوت کرده برش، نه تنها حجبه، تقوت کرده. اون متخصص بود، میدونست که چیه مفهومشه. حطیعه رو گرفتن زندانش کردن، عمر دستور داد حطیعه رو گرفتن زندانش کردن. خوب من تقاضا میکنم این قسمت رو عنایت بفرمایید، هست تو منابع. این زندانش کردن، این حطیعه با عبدالرحمن ابن ابی بکر خیلی رفیق بود، خیلی با هم رفیق بودن. عبدالرحمن ابن ابی بکر هم عمر ابن خطاب خیلی دوستش میداشت. داستانی داره که حالا تو شام ایشون بوده بود، چی بمانم اون مسائل، نمیرسیم، فرصتم گذشت، اینو فقط من میخوام عرض کنم. عبدالله ابن عمر میگه من پیش پدرم نشسته بودم، زمان قدرت ایشون بود، این کسی که اجازه ملاقات میده آمد به پدرم عمر گفت که، عبدالله ابن عمر نقل میکنه، گفت که عبدالرحمن ابن ابیبکر بالباب اومده اجازه میخواد ملاقات بکنه. پدرم گفت دویبت و سوء له و خیر من ابی. خوب عنایت بفرمایید. دویبت و سوء، دویبه مسقل دابه است، دویبت سوء له و خیر من ابی. یه جنبنده یه بدیه، اما هرچی بده از باباش بهتره. بهش بگید بیا. آمد و ملاقات کرد با پدرم و هرچی وساطت کرد حطیعه رو آزاد بکنه، پدرم قبول نکرد. گفت این حجب کرده فلانی رو، من آزادش نمی کنم. گفت زن و بچه داره که از آه هست اینا. گفت نه، باید یه قدر بمونه ادب بشه. عبدالله ابن عمر میگوید که وقتی عبدالرحمن ابن ابی بکر رفت بیرون، من به پدرم گفتم بابا این حرف چی بود شما زدی؟ گفتی دویبت و سوء له و خیر من ابی. این جنبنده بدیه، اما هرچه بده باباش بهتره. شروع کرد تو تاریخ هست. گفت تو نمیدونی این با من چی کار کرد؟ اصلا این قرار نبود سر کار بیاد. ما یه تعارفی به این کردیم، اینو زد و گرفت، نمیخواست اینو به منم واگذار بکن. اینا رو گفت و هی درد دل کرد و اینها. گفتم بابا خب اگه این طوری اینا رو بر مردم بگو. گفت خب تو میدونی قریش اینو دوستش دارن، سر بابا تو با سنگ میزنن اگه بخواد این حرفا رو بزنه. جرات نمیکنم بیام بگم. میگوید این جریان وسط هفته بود، وسط هفته. هفته که به پایان رسید، روز جمعه شد، دیدم پدرم عمر ابن خطاب نگران ناراحته تو این ملاقات و این حرفا. شد روز جمعه، آمد مسجد پیغمبر، رفت بالای منبر، اول چیزی که بعد از حمد و ثنا گفت، گفت بیعت ابی بکر فلت و قالله شرها و من عاد الیها فقتلوه. این سقیفه بود. تو ملاء عام تو مسجد وقت نماز جمعه گفت بیعت ابی بکر، یه چیز ناگهانی بود. خب این مشروعیت از کجا آمده؟ اگر مشروعیت اول این طوری شد، دومی رو هم اولی تعیین کرد، شورا هم دومی تعیین کرد. اساسش هیچی است. خب اینا یه چیزایی نیست که ما خودمون داره ورده بشیم، تمام تو منابع عامه اینا هست. این اصل سقیفه است. فرمودن برخی مسالب این ایام فاطمیه گفته بشه. ما در صدد جسارت نیستیم، اما حقایق رو باید بیان بکنیم. این بوده واقعیت. بنده الان داشتم می آمدم یه کلیپی رو نگاه کردم، دیدم که یه آقایی داره دفاع میکنه بعد از این ماجرای گرگیج، داره دفاع میکنه راجع به عایشه، میگه از صدیقه ابنت الصدیق، از صدیقه ابنت الصدیق، همین تعبیر. یک کسی میخواد از این آقا سوال بکنه که کی لقب صدیقه رو بهشون داد، کی لقب صدیق رو به پدر ایشون داد. آقا من آدرس عرض میکنم، سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه، روایتی که حالا سنن مثل صحاح نیست، قبول داریم، اینا قبول ندارن، اینا دو تا صحیح رو قبول دارن، اما سنن ابن ماجه رو میگن سننه، باید روایتش بررسی بشه. زید این روایت که عرض میکنم، ابن ماجه میگه رجاله ثقات، امیر المومنین سلام الله علیه در رحبه کوفه فرمود انا عبدالله و اخو رسوله و انا صدیق الاکبر. حالا لا یقولها، این کلمه رو بعدی، الا مفترین، مفترین کذاب، کذاب. این حدیث است. از حالا جدا این که تو منابع ما هم آمده، ما گرفتار این مسائل هستیم. یک خانمی که خدای متعال قرآنی که یتلا فی المحاریب، قرآنی که یتلا لیلا و نهارا، اول سوره مبارکه تحریم رو شما ببینید، خدای متعال می فرماید ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبكما و ان تظاهرا علی فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد ذلك ظهیر. این آیه چی ازش استفاده میشه؟ بگذاریم. بیعت اورثت جمیع البرایا، فتنتن تال جورها و جفاها انتنا سیتم از سقیفت و القوم فانی والله لا انساها. ان تناسیتم السقیفة والقوم فانی والله ما انساها. بیعتون اورست جمیع البرایا فتنتا تال جورها و جفاها و هیل فلتتون لتیز اموها کفی المسلمون شر ازاها. کفی المسلمون شر ازاها. لذا فاطمه زهرا فرمود علی جان من راضی نیستم اینا حضور پیدا شب منو بسلم بده شب کفنم بیا نشین کنار من که در بر تو جان دهم. بیا نشین کنار من که سر به دامنت نهم. مرا چو قسم نیم شب به نزد کودکان دهی مباد بازوی مرا به زینبم نشان. این حالا زبان شعره. من یه تیکه رفت تاریخ هست. این کتاب طبقات ابن سعد طبقات الکبرى شاید از قدیمی ترین مصادر قبل از بخاری نوشته شده. محمد بن سعد متوفای 230. یه مطلبی رو راجع به حضرت زهرا نقل کرده. من تصور میکنم اگر توجه میکرد به لازمه این حرف رو نمینوشت. نوشته اوست فاطمه اوست فاطمه الا یک شفکت فاطمه. فاطمه زهرا وصیت کرد علی جان موقع غسل کتف منو باز نکن. خب کتف چه خصوصیتی داره؟ کتف چه خصوصیتی داره؟ خب فرمود بدن منو نگاه نکن. کتف منو چرا باز نکن؟ اینو بگذارید کنار حدیث ابی رسید و کان سبب و وفاتها ابن قنفز مولا فلان و کزها اول کزها بنان سیف فاسقطت محسنا فماتت و هین ماتت و ان فی ازدها کمثل دمنوج. نمیدونم امیرالمومنین برآمدگی بازوی فاطمه رو دیده یا نه. یه حرفی رو من از مرحوم آیت الله حقاری نقل کنم یادم ازشون شده باشه. ایشون میفرمود که خب تازیانه و امثال زالک بازو هم ممکنه برم بکنه اما این که تو روایت هست تا هنگام شهادت این بازو برم داشت. ایشون میگن این نیست قضیه. به نظر میرسه این قلم دست شکسته شده. ماتت و هین ماتت و انا فی عددها که مثل دملوج.
شاید به همین جهت بود امیرالمومنین مثل همین شبها گفت یا رسول الله فاحفظ السؤال واستخبر الحال، یا رسول الله وستر نفل اکب نتکب به تضافر امتی که علیه و علا حزمه ها، شور راه نهج البلاغه کافی، چون این روایت هم در کافیه هم در نهج البلاغه از خطبه 101 معمولا هزم به معنای ظلم گرفته، اما مرحوم های فرقه درسته ظلمه، اما یه ظلم خاصیه، هزم یعنی خورد کردن، یعنی فاطمه رو خورد کردن. لذا فرمود و کمن غلیل معتلجن به صدرها لم تجد الا بسهی سفی. یا امیرالمومنین بازوی فاطمه مجروح شده بود، استخوان شکسته بود، هرچه بود طاقت نیاوردی ببینی فاطمه هم وصیت کرد باز نکنه شما ببین، اما زینب بدن بی سر حسین رو تمتش، زینب بدن قطعه قطعه حسین رو تماشا کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا عبد الله، صلى الله عليك يا عبد الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، باسمك الاعظم يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته. خدایا ما رو بیاموز از این مراسم، به روح مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل ننکرانی، والدینشون، همسر مکرمشون، برادر بزرگوارشون، همچنین شهدا، امام، مراجع گذشته، عائد و واصل. بفرمایید خدایا کشور ما، نظام مقدس جمهوری اسلامی، علما، مراجع، روحانیت، مقام معظم رهبر رو حفظ کن، حسن عاقبت و ما مرحمت بفرما و عجل اللهم فی فرجه.